باشم و امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و استفاده کنید. درود بر شما، با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم بشنوید برنامه سخن تازه رو.
سخن تازه.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک مدعوین محترم و همچنین همکاران محترم مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد و مسئولین محترم رسانه ها و خیر مقدم ویژه عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار آقای عبدالحسین وکیلی فرد، بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی و چهره ماندگار مفاخر میراث فرهنگی سال 1402. همچنین این برنامه در رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه سخن تازه. صدای ما رو از رادیو میشنوید و موضوع گفتگو با استاد بزرگوار عبدالحسین وکیلی فرد با موضوعات مختلف مباحث میراث فرهنگی هست که این برنامه در سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تهیه و تولید میشه. همونطور که مستحضر هستید، ما این برنامه های نشست یک عمر تجربه رو با حمایت جناب آقای مقدم مدیریت محترم مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با همکاری واحد پژوهش این مجموعه نشست ها رو با موضوعات مختلف به شکل مستمر برگزار میکنیم و امروز سومین نشست رو در خدمت استاد بزرگوار هستیم. استاد، ابتدا از شما تشکر ویژه میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتیم و در مجموعه حضور پیدا کردین و فرصتی رو فراهم نمودید تا در خدمت شما عزیز باشیم. کسی که سالها عمر خودش رو در حوزه میراث فرهنگی کشور صرف کرد و امروز با کولهباری از تجربه و دانش در حضورشون هستیم تا از صحبت‌های ارزشمند ایشون استفاده بکنیم. خب از استاد می‌خوایم که خودشون به عنوان مقدمه ما رو مستفیض کنن از صحبت‌های ارزشمندشون و در خلال هر موقعی که حالا خودتون صلاح دونستین یک مجموعه از سوال‌ها مطرح هستش که من خدمتتون میگم و مجدد به پرسش و پاسخ می‌پردازیم.
همه اینها در زمانی میتونه معنی پیدا کنه که اون نیروی انسانی که در اون مجموعه ها کار میکنن افراد متخصصی باشن. یه مدیری داشتیم یک زمانی میگفتش که حفاظت از ذهن ها آغاز میشه، یعنی زمانی که افراد بدونن که دارن از چی حفاظت میکنن. و اینو یه چیز جالب بود برام، شما فرمودید که اون سازمانی که 66 در واقع تشکیل شد، من همشون میخوام برگردم به نیروی انسانیش، یه بخشیش از مرکز باستانشناسی، مردم شناسی، هنرهای سنتی و کمال وزارت علوم بود و بخشی هم از ادارات ارشاد. این که برام عجیب میشه که چطوری میشه که بالاخره این افراد در همون موقع داشتن توی این سازمان ها و فکرم میکنم شاید نسبت به امروز هممون این دغدغه رو داریم، شاید یکم هم تخصصی تر چون کوچیک‌تر بوده. هر چقدر این سازمان ما بزرگتر شد، بعدم با ادغام با گردشگری صنایع دستی، اصولا ساختار سخت‌تر شد. یه سری از این افراد و یه سری ادارات هم بعد تشکیل شد که فهمیدی جزو چون وزارت ارشاد که بعد از انقلاب بود دیگه، اداره حفظ میراث فرهنگی، اداره کل موزه ها و اینا. من میخوام بگم یعنی همه این افرادی که اینجاها کار میکردن چون نیروی متخصص دیگه، یعنی تو اینجا داشتن کار میکردن، بعد همه این افراد باز در واقع دانششون مثلا نتیجه نمیداد که ما مثلا توی تخت سلیمان منظورم متوجه میشیم، مثلا به اون برسیم که توی تخت سلیمان باز اون فردی که اسمشون یادم رفته چند سال پیش هم فوت شدن که کنار گروه های باستان شناسی بودن، اون پیرمرد نازنین، باز میرسید به اونجا که یعنی هنوز این دانش کم بود که بعدش باز میخوام بگم ضرورت پیدا کرد ایجاد پژوهشگاه. که من حالا خودم یه ذره مثلا از اون سالهای پژوهشگاه یادمه همینطور بود، پژوهشگاه خیلی دستبندی منظم و خوبی رو داد، یعنی یادم پژوهشگاه های تخصصی که تشکیل شد، زبان گویش، باستان شناسی، مثلا همین مشکل معلومات آقای فرسان تو زحمت کشیدن تر همه اینا باز من میرسم به این که انگار باز مشکل این وسط نیروی انسانی است. خب من اینجا سوال هم باید به یه چیزی باز دوباره ادامه بدم. ببینید شاید مثلا در مورد جایی مثل موزه ملی راموز ملی این اتفاق نیفتاد چون شالودش باستان شناسی بود، تشکیل سازمان میراث فرهنگی هم باز با باستان شناسا بود، عملا باز هنوز هم ما میگیم یه شالوده باستان شناسی داره خاطر همون ادارات و اینها، و شاید مثلا اونجاها باز افرادی که از گذشته کار میکردن حالا اگه پاکسازی نشده بودن داشتن کار میکردن، ولی برای جاهایی مثل کاخ موزه ها این اتفاق نیفتاد. مثلا اینجا تحویل نیروهای محلی شد توی نیاوران.
خواهشمون در مورد نیروی انسانی اون چی که من میخوام بگم و باید بگم و بقیه هم باید بدونن خیلی همه چیزش دست وزارتخونه یا سازمان یا فلان نیست. خیلی شاید بودیم که حالا حداقل بگیم تحصیلات غیر مربوط در یه جای دیگه کار میکرد. وقتی که این آموزشگاه رو ما ایجاد کردیم،
مرکز
آموزش، اول برای این بود که مرحوم دکتر شیرازی میگفتن که ما میخواییم بین این کارگر ساده و این استاد علمی یه واسطه علمی باشه نه یه کارگر مثلا بهتر، و اولا با فوق و دیپلم گرفتیم، بعد لیسانس شد، بعد خود بقیر رفتم و مجوز این رو البته خیلی لطف کردن به من همکاری کردن، مجوز این رو گرفتیم که این محل اون موقع ما 120 نفر پیشنهاد کردیم دکترای مدیریت میراث فرهنگی برای ما تربیت کنه. نه جای نرسید آخه نذاشتن. وزارت علوم گفت شما نمیتونید. من رفتم با دانشگاه تربیت مدرس صحبت کردم، گفتن ما استاد در اختیارتون میذاریم. دادیم به وزارت علوم، قبول کردم، مجوزم صادر شد. در خود میراث فرهنگی اون موقعی که حالا ما میگیم خیلی خوب بوده، بالاخره این کار نتونستن انجام بدن. روی همون چشم همچشم و حالا کی بیکار میشه و کی کارش بهتر میشه و کلان حرفا، حالا متاسفانه اینو من داشتم توی خونه خودم، برای کتابخونه خودم داشتم اون مجوز رو، انجام نشد. من میگفتم که ما مدیریت از بیرون که میاریم یا میخواییم استخدام بکنیم باید این متخصص میراث فرهنگی باشه، معمار باشه، دکترای معماری داشته باشه، ولی 4 واحد حسابداری بدونه، 8 واحد منابع انسانی بدونه، که سیلابس‌هاش هم به وزارت به دانشگاه تربیت مدرس گفتیم ما خودمون میدیم بتون، که مجبور نباشیم که حالا برای مدیر استاندار برای اون تصمیم بگیره یا خودمون بریم مدیرهای غیر مرتبط بیاریم. حالا اولین مرحله شو گفتیم مثلا با تربیت 120 سالی یه بانک در واقع مدیریت داشته باشه اونجا. خب اون یه ایدئال بود، چیز خوبی اون بود، حالا منم حرفمو زدم قبول نکردن دیگه، حالا نشد نتونستن یا نیمه کاره گذاشتن دیگه، اون مربوط نیست. اون آموزشگاه شما هم، مرکز آموزش عالی هم به خاطر همین بود، ولی این مسلمه بعد تبدیل شد به یه دانشگاه. هی آدم ما اینقدر آدم اصلا برای میراث بخواستیم چیکار کنیم؟ خب نمیتونیم جذب کنیم همشو، در یه حد محدودی آره لازم داشتیم، ولی وقتی زیاد شد میشه دانشگاه تهران، میشه دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر خیلی بهتر تربیت میکنه. خود من اونجا بودم دیدم تجربه بودید. اون فرمایش شما از لحاظ این که الان خیلی داریم فارغ التحصیل همون مرکز که بیکارن هنوزم یا دیگه اصلا کار دیگری رفتن گرفتن، اصلا هیچ ربطی هم به درسشون نداره. خب این یعنی لطمه زدن به وقت به نیروی انسانی. ما اونو میخواستیم تبدیلش بکنیم به این که دائمی نباشه، بلکه حالا مدیریت هم برای ما تربیت بکنه که متاسفانه نشد.
در دانشگاه ما
چه ظرفیتی برای تربیت میگوی انسان به سفارش اونجایی میتونه انجام بشه
تو همه بخش ها، نه فقط بله. مثلا مدیریت یه بخششه.
بله 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 بله، ما میتونیم به دانشگاه تهران مدیریت داری. دانشگاه هنر اصفهان پردیس هنر تهران بود.
چرا یکی از مشکلاتی که وزارت خونه داره همین نسل تربیت شده قبلیه که تا 3-4-5 سال دیگه متوسطشو دارم عرض میکنم تقریبا بازنشسته میشه و بعدش با مشکل نیروی انسانی مواجه میشه. واسه همین من میپرسم که آیا دانشگاه های ما در حوزه های مختلف ظرفیت تامین نیروی
دارن؟ همه شون دارن، هر کدوم بخوان دارن، هر کدوم میخوان در سطح فوق دیپلم تا دکترا وجود داره. مثلا منتقد اینه که ببینید یه کارهایی در دولت میشه شکلش خیلی خوبه، میگن که دوره آموزش بذارید برای مثلا کارمنداتون باید به روز باشن اینا دیگه، درسته؟ این متاسفانه تبدیل به این شده نظارت رو میشه که بره چند ساعت آموزش ببینه بیاد برگشه بده به کارگزاری اینقدر هم حقوقش اضافه بشه، هیچ نتیجه دیگری من ازش نمیدم. یعنی ما یه سیستمی نداریم که پیدا کنیم
میگن اصلا با وظایفمون مرتبط نیست.
بله 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 بله. این و ما مجبوریم از لحاظ نیروی انسانی، نه تنها میرسانگی، همه از پرسنل رو به روزش کنه. پرسنل ما براش روتین شده. خب والا من شاهد بودم دیگه، مخصوصا یه لطمه های سازمان مخاری اواخر ها من مثلا یه سابقه رو میخواستم این جمله همین مجوز تربیت دکترا رو گفتن که اینا جز اونایی بود که رفت شیراز، ما دیگه ازش قرار نداریم که اومد باید قرار میشه. اینجوری اگه پرسنل واقعا مرتب مثل این موبایل شما شیار نزده باشه کار نمید، باید به روز بشه بدونه که فضا فرانه که این مثلا تعریفی که من اون سال 30 سال پیش کردم برای فرشون که موزدار هنوز همون وظیفه آدم ها رو باید میدادیم به سادم سخنمی برای اون تایید میکن، هنوز همون تعریف. حالا خیلی چیز عوض شد، موزای ما مطمئنن به روز نیستند. موزه بسیار بسیار اشیاء حساسی توشه، به نور، به سرما و گرما، این هم مثلا اینا رو همه رو مراعات نمی کنیم. معلوم که باید سیستم اصلا خودش سیستم نصب کنیم که خودش مراعات بکنه رطوبت اینجا رو بسنجه. آره اونشه علی الله انتقاط هست که به خودمون میکنیم.
خیلی ممنون استاد، واقعا بله بفهمان های کلی شما سوالتون بکنم.
صحبت من هم از جان در باید نیگه انسانی هست. شما خیلی آقای و خوب چند مورد رو اشاره کردید در مورد لطمه‌ای که عدم پژوهش میزنه به میراث فرهنگی. خب رسالت همه ما حفظ میراث فرهنگی هست، منتا اگر ما نیروی انسانی درست نداشته باشیم نیروی انسانی متخصص، خب چه کسی ما پژوهش انجام بده؟ این پژوهش موقع به درد میخوره که هدفمند باشه، مثلا درد رو طرف باید بدونه به دنبال درمانش بره، یعنی کسی باشه که بتونه این پژوهش رو به درستی انجام بده. من فکر می‌کنم 25% که شما بهش اشاره کردی هیچ وقت محقق نشده و هیچ وقت هم با این تشکیلات که ما داریم محقق نخواهد شد. یعنی ما 75% نیروی کارآمد داشتیم دو دسته های مختلفی که به درد میراث فرهنگی بخوره، چه به لحاظ معرفی، چه به لحاظ شناسایی، به لحاظ حفظ. برای همین من فکر می‌کنم باید این مقداری به لحاظ تشکیلاتی ساختار میراث‌فرهنگی اصلاح بشه که این قضیه موضوع حل بشه. مثلا من خیلی جاها می‌بینم بحث معلومات رو مثلا یک زمین‌شناس داره انجام میده، دیدم به چشم کارم یک مینیاتور اداره صفوی رو یک فرد زمین‌شناس داشت انجام میداد، یا یک پل ساسانی رو باستانشناس انجام میداد، یا خب این کار تخصصیه انسان حالا اون زمین‌شناس حتی باید تپژوهش هم بکنه، وقتی نمیدونه به کجا میخواد برسونه نتیجه پژوهش رو نتیجهش هم نتیجه درستی نه، و این باز به نظر من برمیگرد به اون تشکیلات ساختاری که شاید اهمیتی براش نداره، شاید دغدغه‌ای نداره که بتونه تشکیلات و مهره های تشکیلاتش رو متخصص بذاره تو رسته های مختلف مالی، اداری، نمیدونم معلمت، شناس، همه اجزایی که در نهایت منتهی به حفظ و معرفی میشه. برای این چه کار میشه کرد؟ یعنی چه ساختاری میشه پیش برد که این درستی حل بشه؟ الان من خودم اینجا خودم مثال میزنم، اصلا من دوری هم نمیرم، مسئول معلمت اینجا هستم، بسیار مشکل دارم به لحاظ اینکه به لحاظ تشکیلاتی جذب شده باشم یه نیروی انسانی که پایدار باشه، و توی همین دوره که مشکل داشتم حالا این 10 سال گذشته شاهد بودم که نیروهایی در کل وزارتخونه جذب شدن با تخصصات غیر رشته مکانیک مثلا. خب این یه درده، ولی طوری این قضیه رو بعدی راهکاری براش پیدا کرد حل بشه.
فرمایش شما یه مقدار فراتر از این نشسته، شما به نحوی کار یاد دارید، کاملا حرفتون درست، کاملا درست، بدل اینکه وقتی از شما مرمت میخواند باید جوهری شما را در مرمت بتونن تشخیص بدن. اینو نمیشه با درآمد کم کارمندی پیوندش داد. درسته که باید تأمین باشی شما، 100% این درسته، اصلا نمیشه حرفی روش بزنی. یه مسئله دولتیست کلیست که اصلا کارمند چقدر حالا برای دستگاه میارزه، چقدر باید بهش حرش کنه. با حقوق ثابتی که سیستم پرداخت دولتی ما داره این حالا درست میشه. من در یه چند سال پیش سانو مدر استخدامی یه دعوتی کرده بود از اساتید مدیریت نیروی انسانی، هم ایرانی هایی که خارج کشورن و هم غیر ایرانی دعوت کردن. حالا دیگه برخوردو از من خواستم که شما بیان که خب حالا با گوشی ترجمه میکردم میدنم کنه، یه مطلبی رو گفت یکی از اساتید که ایرانی هم بود. من هنوز هم شرمندم. گفت که بنابه، حالا من نمیدونم چرا سازمان ملل یه همچین واحدی داره یا ندارم، نمیدونم، اون بخش سازمان ملل، بنابه آمار سازمان ملل هر کارمند ایرانی روزی 29 دقیقه کار مفید داره، روزی 29 دقیقه، و هر کارمند غیر دولتی که شرکت او بخواد پول در بیاره 32 دقیقه. اونا هم بیمارن، تنها کادر ما نیست. این در حد ماها با اینجا نمیتونیم مثال نظر بکنیم، باید بزرگای مملکت تصمیم بگیرن رو نگستی. کارمن رو باید در واقع تأمینش بکنیم، آره، ولی در حالی که خب اونا اومده پذیرفته، روز اول با انقدر حقوق اینجا کار میکنیم، آره اومده پذیرفته، حتی کار انجام نمیشه. بله مطمئنم انجام نمیشه، کار میتونه انجام بشه که از همه جهت نمره قابل قبول رو بگیره. حالا تنها مرمت نیست، امور مالی اون مباردش نشد، کی میگه بهتر است؟ فضای سبزم کی میگه بهتر است؟ نظر مولین اون که امر خیلی کلیست که شما فرمید، حرف دادم کاملا درسته، اون دیگه در حد من و امثال من نیست که بتونیم بهش جواب بدیم، ولی این که ما بتونیم کارمند رو فعالتر بکنیم، مسئولین وظیفه دارن، باید این کار انجام میشه. حالا چه با افزایش حقوق، چه با انگیزه های دیگر. ممکن انگیزه مالی نباشه، واقعا انگیزه مالی نباشه، همون برخورد سلام علیکی با کارمند خیلی اثر داره. صرف اضافه کار نیست، ساعت اینقدر ساعت اون اینقدر ساعت شد اون اینقدر ساعت شد به قول گموم، حالا یا بگیم یا نگیم، حضرت عباسی، من در حدود 56 سال خدمت کردم، البته با بعد از بازنشستگی کردم، ولی والله هیچ وقت نه انگوش زدم، نه کارت ورود داشتم، نه خروج داشتم، نه ساعت داشتم، همیشه هم زودتر از همه بودم، آخر همه میرفتم. حالا این وجدان باید ایجاد بشه در کار. یکی از راهاش تأمین مالی، یکی شده بله هستم، خیلی تو سازمان های دیگه که پول خوب میگیرن، تو شرکت نفت پول خیلی خوب میگیرن، ولی فکر میکنه کار میکنه. اینه ما بهش بگیم تعصب سلفی تو مدیریت اداری. دو تا صفت باید وجود داشته باشه، یک وجدان حرفه‌ای، یک تعصب سلفی. این دو تا رو باید در پرسنل ایجاد بکنه، چه مدیر، چه کارمند، چه موظفم، چه هرچی دیگه، که یعنی من الان اصلی میخوام برم بدونم که دیگه برای فردام کار مونده ندارم، نگم خب حالا فردام این دوست، و بدونم که حالا که در میراثم حقوقم کمه، نخیر خیلی هم شرافت دارم نسبت به شرکت نفته. این اون تعصب است. این دوتا ارمغان باید در وجود هر فردی باشه تا بتونه برای دولت مفید واقع باشه، البته در خود دولتی ها خیلی بیشتر باید باشه.
والا کسانی که توی میراث کار میکنن همون عشق و علاقه کار میکنن، این واقعیت
واقعیت من خدمتون عرض کردم، نمیدونم یا نه، واقعا در وزارت علوم خوب به یاد دارم، خوب به یاد دارم که هیئت های 7 نفری 8 نفری با بلیط اتوبوس میفرستادم شهر سوخته، یه فصل حفاری 3 ماه 4 ماه 2 ماه بودن اونجا و میومدن، وقتی میومدن اونقدر پیپر بر من میوردن که میدادم این مسئله مسئلهشون، گفتی حالا مطالعه کن نتیجه این حفاری چی شد. اون وجدان باید ایجاد بشه.
خب اگر کسی از عزیزان سوالی داره مطرح بفرمایند. بسیار عالی استاد عزیز، خسته نباشید، واقعا خیلی استفاده کردیم.
این جلسه عرض می‌کنم، این جلسه که اون تشکیل شد، حضرت عالی تشریف آوردین، زحمت کشیدین، آسیب شناسی فرمودین یا ارائه تاریخ فرمودین؟
فکر می‌کنم هر دو بود. آره، آسیب ها را که گفتم برای طریقم این بود که باید وجدان حرفه‌ای ایجاد بشه. وجدان حرفه‌ای هم بسته به دست مدیران، مدیران دولت ها داریم، ما میگیم ما در خارج دولت حرف نمیزنیم، ما که در خارج دولت حرف نمیزنیم، اونجا حقی نداریم حرف بزنیم، شرکتی که نیستیم. که اگه که به صدا اورژانتر بخوام حرف بزنم، شما منتظر اونید. اون مجوزهای تبدیل کارگرا و غیره و غیره و غیره به پرسنل رسمی کار خلافی بود، کار نادرستی بود.
خیلی موارد دیگر،
خیلی موارد دیگر شوان، واگذاری های بخش خصوصی در امر دولتی ایران هنوز کنترل شده نیست. نقلیه رو میدیم به بخش خصوصی ولی نتیجه برای اون نداره. این بابا که اومده اینجا خود جای کارمند دولت میدونه، دو دفعه در روز ماموریتش بوده، با کسالت میره. اون خرید خدمت از بخش خصوصی یه معنی دیگه داره. یه وقت دنیا اینقدر به واگذاری بخش دولتی توجه کرد که من شنیدم، حالا همینطور مستند نمیتونم حق بزنم، که انگلستان تا زندان ها رو داده به بخش خصوصی، بعد مجبور شده پس گرفته. این بخش خصوصی رو در واقع وارد دولت کردن
بلکه سنگینی عائلی دولت رو زیاد کرد. دو شرکت رو بر بله.
خب تا اینجای بحث در واقع ما با بحران ها و موانعی که در مسیر شکل‌گیری سازمان میراث فرهنگی روبرو بوده و اینها رو پشت سر گذاشته تا حدودی آشنا شدیم و این خب طبعا در رسیدن به هدف خیلی تاثیرگذار هستش. استاد حالا چیزی که برای خود من سوال، حالا یکی از سوالا رو من خودم مطرح بکنم، وقتی که ما پای حرف بزرگان و اساتیدشون شما می نشینیم، همیشه یک سری از مباحث یا عناوین خیلی ساده و ریشه‌ای مطرح میشه که ما باید روی اون تمرکز داشته باشیم و در کنارش اون تعصبی که می فرمایید ما ها به عنوان کارمندان این سازمان بتونیم روی اون در واقع بخش بپردازیم. می خوام ببینم شما حالا اون چیزی که فرمودین که میراث باید برگرده به وضعیت پژوهشی بودنش، سازمان پژوهشی بودنش باید به اون برگرده، چه مسائلی رو یا چه عناوینی رو به صورت ریشه‌ای میتونین مشخص بفرمایید برای میراث فرهنگی؟
من منظور شما از عناصر یا موارد رو متوجه نمیشم. من میگم که شکل میراث فرهنگی باید برگردد به پژوهشگاه، چون جنس کارش پژوهشیه.
اون ریشه های اصلی میراث فرهنگی چی هست؟ چون این رو یه مقداری هم با هم قبل اینکه بیام داریم صحبت کردیم.
بله، ریشه های اصلی که شما میگید اصلا چرا، اصلا ما چرا میراث فرهنگی داشته باشیم، اصلا این رو میخواد بگید که ببینید خوبیت ممکنه که ما خوب مزدشو نششیده باشیم، ولی هویت جزء اولین ضرورت هر اجتماع انسانی است. به آفریقایی بری اون نیزهای چوبی رو اینا رو از دستش بگیری اصلا نمیذاره شما زنده بمونی. هویتش اونه. من هویتم ایرانیه، باید اینو حفظش کنیم. اینو دادن دست میرسانی گفتن تو نگرد تو حفظ بکن و مردم نشون بده، نه اینکه فقط حفظش کنی. از کردم ما بنا رو مرمت نمی کنیم، خرج نمی کنیم، بعد درش رو کنیم، می خواهم ازش استفاده بکنیم. منطقه هر بنای کاربرد خودش رو داره. مثلا نمیتونیم ما به گردشگر بگیم که خیلی خوب بیا روزی 2000 تا گردشگر جه خوشی خوبی از مثلا پلای چوبی آلی قاپو بره بالا، دو روز بوشتر دقا نمیداره. یه نوع گردشگر دیگه میخواد از فلان دانشگاه فلان کشور میان، میگن که آقا ما میخواییم مثلا آلی قاپو رو ببینیم. خب حالا چهار تا استاد میرن بالا، ولی همه گردشگرها با زن و بچه و طاقت و از اون پله برن بالا، ما مجبوریم پله رو آهنی کنیم، دیگه آلی قاپو نیست. یه چیز دیگه است. اینه که کار میراث فرهنگی عرض کردم حساسیتش بیشتر از چیزهای دیگه است. راه را اتوبان میکشه، خب حالا کلی هم مملکت خرج کرد اینجاش خرابه، از نو درست میکنه. باش تو میراث فرهنگی نمیشه که تابوتا که در وردی حالا دیگه دوباره چارچوب زدی، اگه مثلا قشاقشی ها اومدن بردن قانون میخوایمون برای اینا، واقعا ما قوانین اون ناقصه. این مجموعه قوانینه که من بردم، من روی این کار میکردم در میراث، خیلی ناقصه. هیچی هم کامتر از این حالا پیدا نشدن از در میرست. ما باید قوانینی بازدارنده داشته باشیم. الان یکانهای انتظامی ما گرم موندن که 3 تا انبار پر کردن از فلزیاب، از این اون گرفتن چکارش بکنم؟ یه عزیزی با کوتاه فکری گفتن بیا تا اینا بفروش، یعنی خودمون دو مرتبه دست قاچاقچی وسیله بدیم. خب حالا این یکان حفاظت قانون میخواد تا بتونه بهتر نظر برگزار بکنه، مثل قانون حمله اسلحه. هر که فلزیاب داره باید مجوزش رو داشته باشه. شرکت راهسازی فلزیاب میخواد، بله مجوز براش داده بکنه. شما اسلحه شکاری داری، خب باید مجوز داشته باشه. از بگیرن قاچاقه در زندان باشی. تجربه همونی؟
ما مجرد داریم، ما
خدا نمیدارم.